در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در سه قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم. شهرها به فرمان ما میایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
اینو نگاه کن چه ظرف قشنگی. اقصالیه.
منظورش اقساطیه دیگه.
نه اقصالیه، یعنی الان میخری ولی پرداخت قسطش یه سال دیگه شروع میشه، اونم بدون ضامن.
این فرشم
اقصالیه.
این مبلم یه سال
اقصالیه.
این تلویزیونم یه سال دیگه
اینم اقصالیه.
طرح خرید اقصالی در سرای بزرگ ایرانی، خرید امروز، شروع اقساط از یک سال بعد با ارسال رایگان به سراسر کشور
بدون ضامن.
قم سرای ایرانی.
خیلی کمن ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبان های باستانی و بعد فلسفه، تاریخ، همه اینا با هم دیگه بود و یک نفر وقتی اینطور مجموعه اینا رو در خودش داره معلومه که وقتی
کسی که میخواد بگه چی چو ایران نباشد تن من مباد، از این بوم و بر زنده یک تن مباد، پول برای اون معنا نداره.
شب‌های فرهنگ.
هایی که به جنبه های ادبی نهج البلاغه توجه داشتن، نام ابن ابوالحدید زیاد شنیده میشه. آیا ابن ابوالحدید پروژه‌ای که مرحوم سید رضی ناتمام گذاشت، حالا به زعم جناب عالی، و نتوانست اون شرح ادبی رو بده، از منظر ادبی با نهج البلاغه مواجه شد و همین او رو مجذوب خودش کرد، یا نه ابن ابوالحدید دغدغه‌های کلامی و تاریخی داشت و ادبیات هم در کنار بود؟
حتما یکی از دغدغه‌هاش جنبه‌های ادبیه و جنبه شاید ادیب ترین کسی که به شرح نهج البلاغه پرداخته است ابن ابوالحدید. و جالب اینست که ابن ابوالحدید خودش از اهل سنته و معتزلی مذهبه، و جالبتر اینست که به فضل امام واقفه و در خطبه‌ای که درست کرد، مقدمه‌ای که تألیف کرده است، خدا رو شکر می‌دارد به این سبب که افضل المفضول علی الفاضل. این نکته خیلی لطیفیه که یعنی با علم به این تبعیت میکنه، ولی میدونه که امام نسبت به خلفای دیگر افضله، ولی ملوس این عجبت که منش رو و روش رو برای خودش انتخاب کرده. ابن ابوالحدید شارح ممتاز نهج البلاغه است و همه جهات رو در نظر گرفته، اما بیشترین بچی که براش برجسته سازی کرده همین نکته های ادبی است.
این برجسته سازی ها چه چیزهایی چشم ابن ابوالحدید رو گرفته و چه چیزی اون رو به وجد میاره که گاهی در شرحش هم نگاه میکنه مثلا از بعضی چیزها واقعا
شگفت‌آوره.
خیلی به سر ذوق هست.
خب این کلام خیلی معروفی از ابن ابوالحدید که البته دارن خودش نقل نکرده، از پیشینیان نقل کرده است که قیمت و کل نکرد دون کلام خالق، کلام خالق و فوق کلام مخلوق. این خب تفسیر چه وقتی میکنه و توضیحاتی که میده این است که کلام امام علی رو نمیتوانیم در زمره کلام بشری تلقی بکنیم. خیلی حرف سنگینیه. ما نمیتونیم کلام خالق هم بدونیم. یک فاصله ای و واسطه ای بین کلام خالق و مخلوق وجود داره و امیرالمومنین در اونجا می نشانه و این جالبه. یک توضیحی داره اگر من فرصت داشته باشم، این من چند سطری بخونم که نظر ابن الحدید رو روشن‌تر بدونیم. هر کس مایل به فراگیری فصاحت و بلاغت و شناخت برتری انواع کلام به یک دیگر است، در این خطبه ژرف بیندیشه. این خطبه، خطبه 121. چه نسبت این خطبه به هر کلام فصیح دیگر غیر از کلام خدا و رسول، مانند نسبت اجرام نورانی آسمان به سنگهای ظلمانی زمینی است. این نگاه یک مثلا شارع اهل سنت نهج البلاغه است که خودش از ادبای ممتاز قرن هفتمه. این درباره نهج البلاغه صحبتش این است، میگه کلام حضرت هر جا می نشینه مثل شهاب سنگ، مثل شهاب سنگ های نورانی خودش رو نشان میده در میان ظلمت، در میان تاریکی ها. و جالب این است که تعبیر دیگری کردن بعضی از ادبا که آیات قرآن در نهج البلاغه یک وضعیت اینجوری داره، یعنی وقتی شما میرید نهج البلاغه دارید میخونید، اونجا که آیه قرآن میشه کاملا مشخص میشه
این در حد اعلا دیگه،
خیلی بالا. مثلا از زهد و کلمتون بین الکلمتین من القرآن یکی لا تحسو الا ما فاتکم ولا تفرق الا ما آتاکم، یعنی این بخش کاملا نشون میده که
تکه اول که نهج البلاغه است، هم وقتی که دوم که قرآنه
کاملا متشخصه
میده، یعنی واقعا کلام دون کلام خالقش پیدا میشه،
کاملا معلوم میشه که تفاوتی با اون داره، ولی خب در نهایت استقامت و استحکام. و این جالب اینه که حتی با کلام رسول خدا هم اثرات که متفاوته، یعنی در دم مواقعی که بعضی از محققین مقایسه کردن، بعضی اصلا اعتقاد به این دارن که پیغمبر مثلا سجگوی نبوده است، این هم حرف نادرستی است. در بعضی از خطبه ها به لازمی که محدودیت وقت بوده و ضرورتی بوده است که فوری بیانی بفرمایند، ممکن است که اون اتفاق نیفته باشه، ولی در جایی که لازم بوده و حضرت ورود پیدا کرده است، بعضی از خطبه های حضرت بسیار بسیار در جایگاه والایی از ادبیات عرب.
برخی پژوهشگران معتقدند بلاغت سخن پیامبر از بلاغت نهج البلاغه هم بالاتر هست و
در بلاغت یک بحث، در اون بحث‌های فنی قضیه هم بحث دیگری است. بلاغت کلام رسول خدا تاثیرگذاره، حالا همچنان که آیات رو قرائت می‌کردن و مردم متأثر می‌شدند و می‌شنیدند و متوجه می‌شدند، کلام خود حضرت رسول هم خیلی براشون سخت نبوده، مگر مثلا با ایهام و کنایه صحبت می‌کردن. مثلا اونجا که گفت که فرمودم که از یه جمعی بین جوانان رد می‌شد، گفت که ایاکم و خضراء الدمن، از سبزه‌های رویده و روی کوتها بپرهیزید، هشدار داد جوانان رو و رد شد. یکی از جوانان از حضرت پرسید و من خضراء الدمن، بعد شروع کرد خضراء الدمن رو توضیح دادن. یعنی در یه جایی مثلا وقتی به کنایه و اشاره صحبت کرده مردم متوجه نمی شدن، ولی وقتی که عادی صحبت بکرده به شیوه رسالت خودش، قاعدتا کلامش برای همه باید قابل فهم می شده. همین اتفاق در قرآن کریم هم هست، یعنی در قرآن کریم عرب زمان رسول خدا هیچ ابهامی نداشته. من خاطرم میاد که مثلا در مطالعاتی که داشتم به موارد اندک وقتی آقای بر پیغمبر نازل میشد و پیغمبر بر مردم میخواند و کاتبان مینوشتند و حفاظ حفظ میکردند، به ندرت سوالی مطرح میشه که این کلمه یعنی چی.
خود آیه رو متوجه میشن، حالا تفسیرش و تعبیل اینها شد،
بحث اینه که مخاطب اینا دیگه، مخاطب متوجه میشه، سرشون نوراتن پای میرفتن، مگر اینکه حالا بعدن کسی به لایه‌های پنهانی و بطون قرآن،
ولی خود کلام رو، خود لغات رو متوجه
این نشانه در بلاغت عمومی قرآن کریمه که همه مردم مخاطب قرآنه. همه مردم که زبان عربی بدانن اصلا در فهم قرآن نیازمند به هیچ چیز و هیچ کس دیگری نیستن تا اینجاش، مگر اینکه بخوان حالا قرآن رو تفسیر کنن، تعبیر کنن. ولی در فهم قرآن، قرآن رو میخوندن، قرآن رو استناد
میکردن و نیاز اون وقت
احساس نیازی هم به فهم بیشتر هم نمیکردن. من یادم نمیاد که مثلا شاید تا اونجایی که اطلاع دارم مثلا 7-8 مورد بیشتر باشه که از حضرت سوال کردن
مثلا
مثلا فتره اینجا یعنی چی، خیلی استثنائیه. این در واقع بلاغت قرآنی، کلام رسول خدا هم همینطور در واقع کلام عام فهمه، یعنی که این نشانه اعلای بلاغت. نکته مهمی است که ببخشید، این نکته مهمی است که خیال میکنیم که اگر ما سخت حرف زدیم بلاغت رو رعایت کردیم. این اصلا به نظرم حرف قابل قبول نیست. یعنی شما مثلا ممکن است که یک روحانی، یک معلم در کلاس به زبان ساده حرف خودش رو بزنه، همه هم متوجه بشه، همه رو لذت ببرن و هدف هم که تعبیر میکنه اتفاق بیفته. ولی وقتی شما سختش میکنید، سویلش میکنید، چه بسا که مخاطبان هم نتوانن با متن ارتباط برن.
به هر حال ما درباره نهج البلاغه میدونیم و میخوانیم که امیرالمومنین بعضی جاها نمیخوام بگم سخت حرف زدن، ولی بسیار در سطح بالای زبان در حال صحبت هستن و همین گاهی محل شکلگیری برخی از نقدهای و شبهات شده که در انتساب نهج البلاغه و خطبش به امیرالمومنین شک بکنن. با همین دستاویز که مثلا روزگار امیرالمومنین روزگار سجگویی نیست و هدف امیرالمومنین نمیتواند سجگویی باشه و مخاطب اقتضای حالش اون موقع نیست، مثلا مخاطبی در حال جنگ هست یا شهروند هست یا هر چیز دیگری. آیا این ادعا و این نقد قابل توجه هست یا اینکه میشه بهش پاسخ؟
نه، به نظر میاد که اون شبهه وارد نیست، به خاطر اینکه اول همونطور که اشاره کردیم در قسمت قبل، این است که در بین اعراب پیش از اسلام هم برای وجود داشته. اصلا یه توانمندی ادیب عرب این بوده است که بتوانند از همین سجع و موازنه و اینا استفاده کنه. در زمانی که قرآن نازل میشه، قرآن خودش نماد کامل در واقع بلاغت و علم معانی و علم بیان و علم بدیه. بسیاری از اصطلاحات علوم ادبی و بسیاری از تعاریف و تصنیفاتی که درباره علوم ادبی تألیف و تصنیف شده است بر پایه قرآنه.
یعنی چی؟ اینو توضیح میدید.
یعنی قرآن مهد علم معانی است، مهد بیانه، مهد بدیعه، نمونه اعلای بلاغته. شما در کتاب مثلا عبدالقادر جرجانی مثلا که مثلا اسرار البلاغه رو نوشته، شما قالب شاهد مثال ها قرآنی است، قالب شاهد مثال ها قرآنی. و جالب این است که امیر سید رضی نهج البلاغه رو با این تعبیر معرفی میکنه که کلام امیرالمومنین مشرع بلاغت است و منشأ فصاحت است. یعنی اصلا بلاغت رو در نهاد امیرالمومنین میدونه، فصاحت رو در نهاد امیرالمومنین میدونه. یعنی علی مظهر، این علی منشأ، علی مشرع، آبشخور همه فصحا نهج البلاغه امیرالمومنین. ولی اون که شبهه وارد کردن که سجگویی رایج نبوده، نمونه علاش خود قرآنه. و زها و لیله زا سجا ما و ده کرم و کرم و قلا قلا رو باید بگفت، قلا طایف قرآن نیست. شما وزن رو از یک کلمه شروع میکنه، دو کلمه ایش میکنه، سه کلمه ایش میکنه، کلمات رو اضافه میکنه، کاملا نظم عبارت میده، کاملا ناهنگینه، کاملا موزونه و این اصلا در دل مینشینه. اصلا میشد 80 آیه از قرآن رو در پژوهش هایی که محققان انجام دادن، 80 آیه از قرآن کریم با اوزان عروضی انطباق داره با اوزان عروضی انطباق داره. بنابراین این حرف به نظرم از پایه سسته. مضافم به این که خود بعد از ماجرای کربلا و اصالت حضرت زینب سلام الله علیها و رسیدن به دربار یزید، وقتی که حضرت زینب شروع کرد به سخن گفتن، یزید این تعبیر رو در کتب تاریخی نقل کردن که مانند پدرش سرجگوی است.
سرجگوی اونجا عنصر مخل نیست در رسوندن حرفشون.
نه مخل نیست که افتخاره. یعنی زینب رو هم یک فرد فصیح صاحب نظر در ادبیات میده و این رو به امیرالمومنین شبیه میکنه و شاهد مثال من اینه که اگر بگیم که امیرالمومنین در روزگار میزیسته است که سرجگویی شاخص نبوده و متداول نبوده است، در باره یزید چرا اینو میتونه به اون ارجاع بده؟ این حرف هم حرف غلطی است. بنابراین حضرت مسجد صحبت کرد، متو ملاک نباید نهج البلاغه باشه، فقط نهج البلاغه گزیده. حالا ممکنه حضرت در خطبه های دیگر روان حرف زده باشه، کلمات ساده.
به این نکته باید توجه داشته باشه که مثلا در قامت یک فرمانده جنگ یا یک حاکم
یه نمیتونه اونجور حرف بزنه،
پاره های دیگر سخن رو باید در بیرون از نهج البلاغه جستجو کرد و دید و بعد این قضاوت رو داشت.
این سوال ذهنی بعضی از کسانی که گاهی اوقات از دانشجویان از من میپرسن که اگر این نهج البلاغه، نهج البلاغه به معنای کتاب مقتضای و حال مخاطبه و ما مخاطبشیم، چرا ما با این کتاب نمیتونیم اون ارتباط راحت رو برقرار کنیم؟
پرسش شما یک بار دیگه بگم دیم به چی در حقیقت خواهیم پرداخت؟ به این که برخی معتقدند که خب اگر شما معتقدید نهج البلاغه در اعلای بلاغت هست، واقعا کتاب با شکوهیست و بی نظیریست در بلاغت، پایین تر از سخن خالق و بالاتر از سخن مخلوق، چرا امروز من نمیتوانم با نهج البلاغه احیانا ارتباط برقرار بکنم؟ آیا نهج البلاغه
راحتی ارتباط دارم؟ پاسخش این است که نهج البلاغه هم دکتر عرض کردیم مخاطبان خاص خودش رو داره. ثانیاً که اگر شما کلام حضرت رو میخواییم باید به عبارات دیگه، شما دارن یه مجموعه 20 جلدی از مجموعه موسوعه امام علی منتشر شده،
این هم موسوعه امام علی هست هم تمام نهج
البلاغه هست
که کامل خطبه رو
امکانات اینجوری داره که اونجا شما وقتی نگاه میکنید بعضی خطبه خیلی روانه، خیلی به این آرایه ها و پیرایه های ادبی مزین نشده و معلومه که امام در اونجا قصدش مثلا تبیین مطلب برای عرشبت که عموم خاطبان هم بوده. این بلی در هر حال سجگویی جزء کار امام بوده، امام سجگویی رو به راحتی انجام میداده. شبه دیگری یعنی که مثلا وارد میکنین است که مثلا امام فرموده العلم و علمان، علم عبدان، علم الادیان، یا مثلا عقل و عقلان، عقل مطبوع و عقل مسموع، مثلا تعبیرات اینجوری داره که طبقه بندی میکنه.
این ایراده میکنه که این مثلا مرسوم
نبوده، در حالی که در قرآن کریم ما همین چیز داریم، تقسیم بندی ها داریم که مردم رو سه دسته تقسیم میکنه و من هم سابقون بالخیرات، مختصتون سابقون بخیرات، تعبیرات اینجوری داریم در قرآن. میخوام عرض کنم که یعنی همه اینا با شواهدی که در زمان خود حضرت امیر بوده است و قبل از حضرت امیر بوده است منتفیه و شبهه جدی و وارد به عدم انتصاب نهج البلاغه به امام علی نیست. مضافه این که الان شما میدونید که در مدارک نهج البلاغه هم خیلی کار کردن، یعنی در مدارک مستندات نهج البلاغه محققین خیلی ورود پیدا کردن و همه آنچه در نهج البلاغه امروز در دست است مستنداتش هم در دست است که محققین میتونن بهش مراجعه کنن.
If
خاتمی، در آغاز سخن به نکته اشاره کردم، ولی این بار به عنوان یک پرسش میخوام نظر حضرت عالی رو بدونم. به عنوان کسی که در حوزه ادبیات صاحب نظر هستید، به هر حال امروز درک ها، دریافت ها و نظریات جدید زیبایی شناختی در حوزه متن و بلاغت متن مطرحه. آیا با معیارهای مدرن، پست مدرن و معاصر هم اگر سراغ نهج البلاغه برویم، اون ظرافت ها، لطافت ها و آنچه که منتقد ادبی امروز یا خواننده ادبی امروز اون رو به عنوان نقطه قوت یک متن قلمداد میکنه، ایماج ها، ترکیبات، عناصر روایی و چیزهای از این دست که خود شما میدونید، آیا باز هم نهج البلاغه در اون حد اعلا خواهد بود یا فقط با معیارهای سنتی قابل بررسی است؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم با درباره علوم بلاغی جدید هم نهج البلاغه قابل تفسیر و تحلیل هست و به نظرم میرسد که اگر اهل ادبیات کسانی باشند که بلاغت سنتی رو خوب بشناسند و بلاغت مدرن رو هم آگاه باشند و مانوس باشند، حتی میتوانند به یک مفاهیم جدیدی از بلاغت در نهج البلاغه دست پیدا کنند. من گهگاه که توفیق پیدا میکنم عبارتی از نهج البلاغه رو میخونم، به نظر میسته که مثلا این مسئله در جایی طرح نشده، این نوع نگارش، این نوع استخدام کلمه، این نوع استخدام ترکیب، ترکیب سازی، این کنایه‌ای که به کار برده است از ویژگی هایی برخورداره که نیاز به این داره که از این مال یک نوع تعریف کنیم. این امکان به نظرم در و این قابلیت در نهج البلاغه هست. تا اون کسانی رو میطلبه که هم با بلاغت سنتی ما خیلی خوب آشنا باشن و هم با بلاغت جدید آشنا باشن که بتوانن هر دو بهره‌مند بشن و با نهج البلاغه هم آشنا باشن. نهج البلاغه هم از روی ترجمهش نمیشه خیلی کار کرد.
این را توضیح بدید، چون ما خیلی وقتا نهج البلاغه قضاوت همون درباره نهج البلاغه قضاوت بر مبنای ترجمه هاست، در حقیقت ترجمه را معیار قرار میدیم که بفهمیم نهج البلاغه بلاغت داره.
ببینید اصلا ترجمه در هر زبانی وقتی اتفاق میفته یک درجاتی متن رو کاهش میده. خیلی خیلی سخت است مثلا شما بگید تخففوا تلحقوا، این ها چیشگی ترجمهش کنید، چطور ترجمهش کنید؟
که همون جناز اون موسیقی اون اقتصاد کلام در حقیقت،
اقتصاد کلام. و بعد مثلا شما سه تا فعل رو پشت سر هم تخففوا تخففوا، این چقدر خودش خفت در واقع کلمه رو ایجاد میکنه، این که به من
پس کلمه رو در حقیقت میندازه و
سباکش میکنه. تخففوا تلحقوا، سباکبار بشید برهید.
خب این کدوم ترجمه میشه؟ همه اینها رو با هم
همه رو دید شما رو چی؟ نه در نهج البلاغه، در هر متنی. خب مثلا شعر حافظ مثلا گوته شعر حافظ رو مثلا به آلمانی ترجمه کنه، قطعا این نیست. میکلسون بیاد شعر مولوی رو به انگلیسی ترجمه کنه، قطعا این نیست. شما مقامات حریری و مقامات حمیدی رو مثلا برگردونید به زبان دیگری، اصلا اتفاقی که میفته اون نیست دیگه. این در جای خودش و با زبان خودش قابل بررسی است. این نکته خیلی مهمی است. ما باید ترجمه خوب بکنیم، در 15% 20% با متن فاصله داریم در ترجمه، نه در زیبایی شناسی متن. زیبایی شناسی باید متمرکز روی متن اصلی
در ترجمه، خود ترجمه تازه فقط برای انتقال متن خودش، خود 15% 20% احتمالاً ترجمه خوب با متن
اختلاف
داره. حالا اگر بحث زیبایی شناسی بخواد باز بشه که دیگه بخواد
مثلا دستم اندر ساقی سیمین ساق بود چه شکلی میشه ترجمه کرد به انگلیسی، به عربی؟ شما میتونید پیامش رو میتونید برسونید که پیامش مد نظر شما نیست در مباحث زیبایی شناسی. در مباحث زیبایی شناسی مثل همون تخفف و تلهو شما بحث آوار شناسی هم دارید، بحث واژه شناسی هم دارید، بحث جناس هم دارید، بحث نزدیکی و خوب دوری مخارج حروف رو هم دارید، ده ها نکته واریک ترزمو دارید اونجا که باید اونا رو بگید تا اون خواننده شما متوجه بشه که این زیبایی شناسی اینجا چه اتفاقی درش افتاد. ولی ترجمه شده ترجمه سر ربطی به اون نداره.
یعنی تسلط به زبان عربی و بعد دانستن ظرائف زبان عربی بسیار
مهمه. این که من عرض کردم بلاغت و نهج البلاغه را امروز هم میشه کار کرد برای کسانی است که هم بلاغت سنتی بدانن، هم بلاغت جدید بدانن، هم ادبیات نهج البلاغه را بشناسن. اون وقت به دستاوردهای جدیدی هم به نظر میشه دست پیدا کرد، همچنان که بنها شما میدونید که در طول تاریخ هر کدام آمدن در شروع نهج البلاغه یک زاویه ای رو ایجاد میکنن که اون زاویه ارزش متن نهج البلاغه رو افزایش میده، ارزش افزوده رو این متن ایجاد میکنه و یک باب دیگری رو باز میکنه، یک دریچه دیگری رو باز میکنه که ما با اون نگاه جدید هم بتوانیم اون عبارت رو، اون خطبه رو، اون نامه رو ببینیم. و بعد در مورد چیزم و این نکته رو باز تکمیل کنم که شروع نهج البلاغه چیزی نزدیک 400 تا شرح و ترجمه از نهج البلاغه تا اطلاعات من متعلق به سال 80 قبل از 80 الان حتما بیشتره، 400 کتاب
هر کدام از این منظر به
منظری به حالا غیر ترجمه ها و چیزایی که وارد شدن، حالا ترجمه های عربی، شروع عربی، شروع فارسی، اینا هر کدام به زوایایی پرداختن و نکته قابل توجه این است که خیلی از علمای اهل سنت، یعنی از ابن عبدالحدید بگیرید تا شیخ محمد عبدو معاصرینی که به نهج البلاغه توجه پیدا کردن، شیفتگیشون در خصوص کلمات حضرت شیفتگی قابل توجه و تأملی.
بسیار ممنون آقای دکتر خاتمی.
خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
فرش بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
مژده به اهالی نصف جهان، سرای ایرانی داره میاد اصفهان با دست پر و پیشنهادات متنوع و جذاب. از عید قربان سرای ایرانی در شهر اصفهان یک خرید به صرفه رو برای شما از همیشه آسان‌تر می‌کنه. پس یادتون نره خرید تو عید قربان جذابه. از عید برید خرید.
ساعت
22. اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا،